بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين دليل چهارمی که برای این قاعده فراق و تجاوز در برخی از کلمات فقها اقامه شده سیره اغلاییه است. بیان استدلال این است که اغلا بناشون بر این است که اگر یک فاعل مختاری و یک مکلف مختاری که عالم به حکم باشه و عالم به جزئیات یک مأمور به باشه، کمن و کیفن اجزا و شرایط رو عالم به او باشه، بنای اغلا بر این است که بعد از آنی که این عمل از او صادر میشه و این مکلف فراغ از عمل پیدا می کند، بنا رو میگذارن بر این که این عمل او عمل تامیه، این عمل او عمل صحیحیه. بنابراین ما در قاعده فراغ هم همین رو میخواییم ادعا کنیم که اگر مکلف فارغ از عمل شد و شک کرد که این عملی که انجام داده صحیح بوده یا نه، خود فراغ از عمل اقتضا می کند صحت این عمل را. و دلیل رو همین سیره اغلاییه قرار بدیم. اون وقت اگر ما آمدیم دلیل رو سیره اغلاییه قرار دادیم، در روایاتی که بعداً میاییم به عنوان دلیل ششم مطرح میکنیم، یک تعلیلی در اون روایات و اون تعلیل این است که مثلا کسی از وضو فارغ شده، شک میکند که وضوی او صحیحا انجام شد یا نه، امام میفرماید که وضوی او صحیحه و دنبالش یک تعلیلی رو بیان فرموده، فرموده هو این یتوضع از کرم این یشک، این شخص در اون زمانی که وضو گرفت توجهش و ذکرش از این زمانی که الان شک می کند بیشتره. اون وقت این تعلیل که حالا بعداً به بحثش برسیم مفصل عرض می کنیم، این تعلیلی که در روایات آمده یک تعلیل تعبدی نیست، یعنی یک تعلیلی که ما بگیم شارع به ما انه شارع اون آمده بیان کرده نیست، بلکه یک تعلیلیش که ارتکازیه و امامم که می فرماید هوه اینه یتوضع از کرم اینه یشوب، اشاره به همین مرتکز بین الاغلا داره. حالا تعبیر به ارشاد بفرمایید، حالا اینجا بله. و عنوان تعلیل ارتکازی رو اگر پیدا کرد، ما میتونیم بگیم این مؤید همین شیره اغلاییه میشه. وقتی یک تعلیلی در روایات وارد شد و دیدیم این تعلیل تعلیل ارتکازیه، این مؤید سیره اغلاییه میشه و به نتیجه ما میتونیم دلیل رو برای قاعده فراق همین شیره اغلاییه قرار بدیم. این دلیل چهارم. حالا در اینجا خوب دقت بفرمایید نکات رو، که در هر بحثی انسان اگر با دقت وارد بشه و نکات اصلی رو در ذهن خودش قرار بده، برای خیلی از مباحث این میتونه مفید باشه. حالا ما این دلیل رو اینطور بیان کردیم و این رو هم به عنوان مؤید ذکر کردیم، اما آیا واقعا ما میتونیم بگیم دلیل قاعده فراق شیره اغلاس، یا اینکه این نیاز به تأمل داره؟ در اینجا برای تحقیق در مطلب باید بگیم که این شیره اغلاییه از دو حال خارج نیست، یا یک شیره اغلاییه تعبدیه است، یعنی اغلای همچین بنایی دارن، اصلا لازم هم نیست که بیان برامون ملاکی و ذکر بکنن، شبیه اون بحثی که شما در کفایه در بحث اصالت الحقیقه اونجا مطرح شد. یه وقت میگید اصالت الحقیقه یک اصل لفظی اغلایی تعبدیه، چون کلمه تعبد شما رو نباید ذهنتون رو متوجه فقط شارع بکنه. اگر گفتیم یک اصل تعبدی اغلاییه، یعنی اغلا یک چنین قانونی رو دارن، یک چنین بنایی رو دارن، شارع هم نیامده این بنای اغلا رو رد بکنه، ما پس ملزم هستیم که بر طبق این بنای اغلا عمل بکنیم. آیا این شیره اغلایی که در اینجاست این چنینه، یا اینکه نه این شیره اغلاییه تعبدی نیست، این هم یک ملاکی در نزد اغلا داره، همانطوری که در بحث اصالت الحقیقه اونجا میگفتن که ما اگر گفتیم اصالت الحقیقه یک اصل تعبدی اغلایی نیست، برش میگردوندن به اصالت و عدم القرینه، به این اصل برمیگردوندن. حالا در ما نحنفی کدام یکی از این دوتاست؟ این که ما میگیم اغلا بناشون بر این است که اگر یک فاعل مختار عالمی آمد فعلی رو انجام داد بعد از مضی و بعد از فراق، میگن که این فعل محکوم به صحته، آیا این یک اصل تعبدی اغلاییه؟ این خیلی مشکله. اغلا ما میتونیم به یک بیان بگیم که اصلاً اصل تعبدی ندارن، تصوراً ما میتونیم بیان بکنیم کما اینکه بیان شد، اما تمام اصول و سیر اغلاییه تماماً به یک ملاکیه، و در نتیجه اینجا باید ببینیم که به چه ملاکی این اصل رو دارن. اینجا بازگشت این شیره اغلاییه و ملاک این شیره اغلاییه اصلیش به نام اصالت و عدم القفله، یعنی اغلا میگن ما نمیدانیم این عامل و این فاعل با توجه به این که میخواسته فعل رو صحیحا انجام بده و ذمه او فارغ بشه، نمیدونیم در این عمل غافل بوده یا نه، شک میکنیم در این عمل غفلتی برای او حاصل شده یا نه، اینجا میان یک اصلی رو جاری میکنن به نام اصالت و عدم القتله. پس شیره اقلایی در اینجا در میگرده به اصالت و عدم القتله و تمام تحقیق باید در همین اصل بشه. آیا این رو خوب دقت کنید، آیا اصالت و عدم القتله در بین اقلات جاری میشه مربوط به یک موارد خاصیه؟ ما یقین داریم اگر یک کسی آمد یه خبری داد به ما، آمد یه خبری داد، یه حادثه ای رو جزئیاتش رو هم بیان کرد، ما شک میکنیم که آیا این مخبر این خبری رو که به ما داده از بعضی از جزئیاتش غفلت کرده یا نکرده. اینجا مسلماً یک اصلی به نام اصالت و عدم الغفله جاری میشه. شما همین روایاتی که دارید، خب در همین روایات میگید ممکنه امام علیه السلام یه قیدی رو، یک جزئی رو، شرطی رو فرموده باشه و مخبر و راوی غفلت از او کرده باشه. اینجا اصل عدم الغفله است، اصالت و عدم القفله رو در اینجا جاری می کنن. در باب شهادت وقتی یک شاهدی میاد شهادت میده، در اونجا هم چنین اصلی رو اقلا دارن. اما سوال اینه آیا دائره اصالت و عدم القفله منحصر به باب خبر و شهادت؟ اگر آمدیم گفتیم منحصر به باب خبر و شهادت، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اصالت و عدم القفله اصل اقلایی لفظی مربوط به دائره الفاظه. در نتیجه حالا اگر کسی آمد وضو گرفت، نماز خون، فعلی رو انجام داد، دیگه ما نمیتونیم از این اصل استفاده بکنیم. اگر آمدیم گفتیم اصالت و عدم القبله اصل لفظی و اقلایی، دائرش محدود به باب خبر و شهادت میشه. خب حالا سوال مهم اینه، شما خودتون از اقلا هستید، آیا یک چنین اصلی علاوه بر اقوال، که اقوال یعنی خبر و شهادت، در باب افعال هم جاری میشه یا نه؟ اگر یک کسی داره یک فعلی رو انجام میده، کسی به یک کسی گفت امروز یک قضایی رو درست بکن، این قضا مرکب از یک اموریه، حالا ما شک میکنیم که آیا این رو درست انجام داده یا درست انجام نداده، شک میکنیم در این عمل غافل بوده یا غافل نبوده، اینجا هم اصالت و عدم القفله رو جاری میکنن یا خیر؟ چی میفرمایید شما؟ بله جاری میشه. حمده بر جهت نیست که همه از اقلایی دیگه، ظاهر اینه که جاری میشه. ما نمیتونیم بیایم بگیم اصالت و عدم القفله یک اصل لفظی فقط در دائره خبر و شهادت جاری میشه، در دائره افعال هم جریان داره. اما سوال دوم این است که آیا اقلا اصالت و عدم القفله را فقط در مورد اقوال و افعال غیر جاری می کنند، یا اینکه
علاوه بر این که در افعال و اقوال غیر جاری میشه، در افعال خودشون هم جاری میکنن. نکته مهم بحث در اینجاست، ما میخواییم سیره عقلایی را دلیل قرار بدیم برای قاعده فراق. قاعده فراق در مورد فعل خود مکلفه، مکلف فعلی رو انجام داده از او فارغ شده، شک میکنه صحیحا انجام داده یا نه، یا قاعده تجاوز شک میکنه جزئی رو آورد یا نه. میخواییم اینجا سیره عقلائیه را دلیل برای این قاعده قرار بدیم. آمدیم سیره عقلائیه رو برگردوندیم به یک اصلی به نام اصالت و عدم القتله، و آمدیم دائره اصالت و عدم القتله را هم توسعه دادیم. اصالت و عدم القتله اختصاص به باب خبر و شهادت نداره. حالا ممکنه در بعضی از این کتب اصولی شما به این تعبیر برخورد کنید که این اصل، این اصالت و عدم القتله، مختصتون به باب خبر و شهاده، اما این چنین نیست. عقلا اصالت و عدم القتله را هم در اقوال هم در افعال جاری می کنند. اما عمده سؤال اینه، آیا اصل عدم القتله علاوه بر این که در اقوال غیر و افعال غیر جریان داره، در اقوال و افعال خود مکلف هم جریان داره یا نه؟ اگر ما بگیم این اصل در اقوال خود مکلف و افعال خود مکلف هم جریان داره، اینجا دیگه این استدلال تمام میشه. اینجا علیکم السلام این استدلال به سیره عقلائیه برای قاعده فراق و تجاوز تمام میشه. ظاهر این است که دیگه این اصالت و عدم القتله این مقدار دیگه توسعه نداره، که اگر فعلی رو خود انسان داره انجام میده و شک بکند در این عمل غافل بوده یا نه، نسبت به فعل خودش بیاد اصالت و عدم القتله رو جاری بکنه، و اگر نوبت به شک برسه بالاخره، ما الان یک اصل عقلائی داریم، شک میکنیم در عمومیت و عدم عمومیت او، یعنی شک داریم که آیا هم در فعل غیر هم در فعل نفس جاریه یا فقط در فعل غیر جاریه. اینجا قاعده چه اختزایی داره؟ باید قدر متیقن گیری کنیم. همیشه در ادله لبیه باید قدر متیقن گیری کرد. قدر متیقن از اصالت و عدم القتله نسبت به فعل غیره، نسبت به قول غیره. عقلا جایی که کسی دیگری داره حرف میزنه یا کسی دیگری داره فعلی رو انجام میده، اگر شک کنن در این که آیا در این عمل غافل بود یا ذاکر، اینجا میان اصالت و عدم القتله را جاری میکنن. اما اون حرفی که خود انسان داره میزنه یا فعلی که خود انسان داره انجام میده، این یا یقینا در اینجا جریان نداره، یا اینکه بالاخره جریانش برای ما مشکوکه و در ادله لبیه باید قدر متیقن گیری کرد. بنابراین طبق این بیانی که ما عرض کردیم و این نتیجه‌ای که ما گرفتیم، نتیجه این می شود سیره عقلائیه دلیل برای قاعده فراق و تجاوز شد یا نشد؟ نشد دیگه. شیره اقلائیه دلیل برای فراق و تجاوز نشد، چون مورد قاعده فراق و تجاوز در فعل خود مکلفه. اون وقت شما بفرمایید خب حالا شیره رو که اینطور خراب کردین، اون مؤید رو چه میکنین؟ این که در روایات آمده هو این یتوزع، اون رو هم باید انشاءالله وقتی به بحث روایات رسیدیم اونجا در روایات بیان کنیم که آیا این عنوان اصلا این تعبیر عنوان علت رو داره یا عنوان حکمت رو داره یا چیز دیگریه. برخی از بزرگان که حالا میرسیم مثل مرحوم محقق ناینی، اینا فرمودن این علت نیست، این عنوان حکمت رو داره که حالا بحثش انشالله میان. بله؟ خیلی خوب. یعنی تعلیلیست که در مقام ارشاده یا نه حکمته؟ اگر یعنی هر دوش با ارشاد بودن منافات نداره، ما میتونیم بگیم یک تعلیل ارشادیه یا یک حکمت ارشادیه، هر دوش قابل تصویره. حالا بذارید اونجا میرسیم، الان اونجا چون بحثی دقیقی هم داره. این هم دلیل چهارم. دلیل پنجم برای این قاعده باز دلیلیست که از کلمات مرحوم حاج آقا رضای همدانی در کتاب مصباح الفقیه استفاده میشه، که حالا من تو پرانتزم عرض بکنم بتونید این کتاب مصباح الفقیه رو واقعا مباحثش بکنید، چون حالا برخلاف جواهر که خیلی مشکل و عبارات دقیقی داره، مطالب دقیق رو با یک عبارت بسیار روانی مرحوم همدانی آورده و من از خیلی ها شنیدم که بزرگان ما گاهی اوقات این رو به عنوان بحث، گاهی اوقات به عنوان خوندن بین خودشون قرار میدادن. کتاب بسیار نافعیه. در همون جلد سوم از این چاپ جدید در صفحه 194، اونجا مرحوم همدانی یک دلیل دیگر برای قاعده فراق و تجاوز ایشون ذکر کرده. ببینیم آیا این دلیل تامه یا نه. دیروز عرض کردیم مرحوم محقق همدانی قاعده فراق رو از مصادیق چی قرار داد؟ اصالت الصحه. و ما آمدیم گفتیم که بین اصالت و صحه و قاعده فراق از نظر موضوع، یعنی موضوع هر دو یکیه، هم قاعده فراق هم قاعده اصالت و صحه، هر دو هم در فعل خود انسان جاری میشه، لذا موضوعش یکیه. منطقه موضوع اصالت و صحه عمومیت داره، هم فعل خود انسان هم فعل غیر. و همچنین باز گفتیم در مورد هم بینشون اختلاف نیست، اصالت و صحه بعد العمل جاریه، قاعده فراق هم بعد العمل جاریه. آمدیم گفتیم اختلافی که بین این دوتاست اختلاف در ملاک. اما مرحوم همدانی نظرشون این بود که ولو قاعده تجاوز از مصادیق اصالت و صحه نیست، اما قاعده فراق را ایشون از مصادیق اصالت و صحه قرار داد. اون وقت در این عبارتی که الان میخونیم آمدن سه تا دلیل برای اصالت و صحه ذکر کردن. عبارت رو دقت بفرمایی، فرمودن العمده فی حمل الاعمال الماضیه الصادر من المکلف، عمده در حمل اعمال گذشتهی که صادر از مکلفه او من غیره یا از غیر مکلف، یعنی از خود انسان یا غیر انسان. علی صحیح، اینی که ما اعمال خودمون رو یا اعمال غیر رو حمله بر صحت می کنیم، انما یه سیرت القطعیه، فرموده سیره قطعیه، سیره قطعیه. و فرمودن و لولاهو، این لولاهو ضمیر به هم برمیگرده، یعنی اگر حمله بر صحت نباشه لختل نظام المعاش و المعاد، نظام معیشتی مردم به هم میخوره. خب اگه حمله بر صحت نباشه، عرض میشود توی بازار این اجناسی که در مغازه هاست، ما نمیتونیم اگر گفتیم حمله بر صحت نکنیم اینا مالک نیستن، خرید و فروش نمیشه کرد، عرض میشود در مالی که دیگران به انسان میخوان هبه کنن، در خانه دیگران که انسان میخواد بره نمیتونه تصرف بکنه، در همین جایی که الان آمدیم نشستیم، نشستن ما محل اشکال بود، همه امور به هم میخوره. تمام این امور به ملات هم به بر صحت نظام پیدا کرده. و لم یقم للمسلمین سوق، برای مسلمین دیگه بازاری باقی نمیمانه، فضلا عن لزوم العسر والحرج المنفیین فی الشریعه. فرمودن علاوه بر این که بازار و نظام معیشتی به هم میخوره، عسر و حرج هم برای مردم به وجود میاد که عسر و حرج هم در شریعت منفیه. از ما من احده، خب چرا عسر و حرج پیش میاد؟ فرمودن احدی نیست الا اذا التفت الى اعماله الماضیه من عباداتی و معاملاته، هیچ کس نیست مگر این که وقتی توجه پیدا میکند به اعمال گذشته از عبادات و معاملات، الا و یشک فی اکثرها، در اکثر این اعمال شک میکنه، نمازی که خوندم درسته یا نه، روزه‌ای که گرفتم درسته یا نه، معامله‌ای کردم درسته یا نه. و در آخر فرمودم فلو بنا علل اعتنا به شکه لذاق علیه الاش، اگر بنابر اعتناع به شکش بگذاره که زندگی برای او تنگ میشه. مجموعا ایشون بعد از اینکه قاعده فراغ را از مصادیق اصالت و صحت قرار داده، آمده اینجا سه تا دلیل باز برای اصالت و صحت ذکر کرده که بالمعال این سه تا دلیل برای قاعده فراغ هم هست. یکی لاحرج، بیانشون این میشه که اگر کسی و مردم بعد از آنی که در اعمال گذشته شک میکنن که آیا صحیح انجام دادن یا نه، اگر بگیم به این شکشون اعتنا کنن، حرج به وجود میاد، هی باید نمازشون رو اعاده کنن، همین نمازی که اعاده میکنن بعدش دوباره شک میکنن، باز باید اعاده کنن، روزه همینطور، سایر امور همینطور، معاملات همینطور، حرج لازم میاد. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، قاعده لا حرج قواعد خیلی مسلم و محکم فقهیه که خداوند حکم حرجی رو جعل نفرموده. این یه دلیل. دلیل دوم، در اینجا آمدن برای قاعده فراغ به اون تعلیلی که در قاعده ید وارد میشه، در قاعده ید که حجیت ید، اونجا گفتن اگر ید حجیت نداشته باشه لما قام للمسلمین سوغن، فرمودن این تعلیل عمومیت داره، برای اصالت و صحه و قاعده فراغ هم قابل استفاده است. در اینجا میگیم که آقا اگر کسی نسبت به اعمال گذشتش شک در صحت کرد بخواد اعاده کند، لما قامل المسلمین سوء. دلیل سوم که حالا اینم تقریبا برمیگرده به همون دلیل دوم، اختلال نظام، که نظام معیشتی مردم مختل میشه. خب حالا ما میخوایم اینا رو بررسی کنیم، ببینیم که آیا اگر کسی بخواد دلیل قاعده فراغ را لاحرج قرار بده، بخواد دلیل قاعده فراغ را تعلیل لما قام للمسلمین سوغان قرار بده یا اختلال نظام، آیا این درسته یا نه؟ اینجا ما یک جواب کلی داریم از هر سه دلیل و از هر کدامی که از اینها هم مستقلن جواب داریم. جواب کلی رو دقت کنید، جواب کلی این است که اگر لاحرج یا لما قام للمسلمین یا اختلال نظام اینا میخواد دلیلیت برای لا قاعده فراغ داشته باشه، چرا در این روایاتی که بعداً میخواییم بیاییم بخونیم در یک مورد امام علیه السلام به اینا اشاره نکرده؟ ما در فقه مواردی داریم که جایی بوده تا حرجی بوده امام به آیه شریفه ما جعل علیکم فی الدین من حرج استدلال فرموده. معلوم میشه که اینا قابلیت استدلال نداره. حالا یه وقتی بود که در قاعده فراغ در کلمات امام علیه السلام اصلا استدلالی ذکر نمیشد، میگیم خب حالا امام در مقام بیان دلیل نبوده، اما وقتی استدلال شده اونم نه در یه روایت و دو تا روایت، متجاوز از 20 و چند روایت از مستندات قاعده فراغ ما داریم، در همش یا اصلا تعدیل آورده نشده یا اگرم آورده شده همینه هوه این یتوزه از کرد. پس ما میتونیم یه جواب کلی بدیم، اینی که ائمه علیهم السلام به این لاحرج یا به لما قام للمسلمین یا اختلال نظام استدلال نکردن، با این که در برخی از این روایات در مقام استدلالم بودن، این خودش مؤیده و کاشف از این است که اینها دلیلیت نداره. هذا اولا. ثانیا، حالا با قطع نظر از استدلال ائمه میخواییم بررسی کنیم ببینیم آیا لا حرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج، آیا این میتواند دلیل برای قاعده فراغ باشه یا نه؟ به نظر میرسه که به هیچ وجهی نمیتونه دلیل باشه. چرا؟ برای این که حرج در جایی تصویر میشه که ما بیاییم بگیم غالب مردم در اعمال خودشون بعد از عمل چنین شکی رو داره و ما از نظر صغروی قبول نداریم این رو. شما الان این همه مردم که میان نماز میخونن، اعمال دیگه انجام میدن، چند مورد پیدا میکنید که اینها بگن ما بعد از عمل شک داریم؟ به عبارت اخرى این بیان مرحوم همدانی که فرمود احدی نیست الا و یشک، این یه حرف ادعاییست که با واقع تطابق نداره. مواردی که شک میکنن یه مواردی نیست که زیاد باشه، مثلا از هر 1000 نفر بگیم 2 نفر شک میکنه، بگیم 10 نفر شک میکنه، بگیم 50 نفر شک میکنه، حالا این 50 نفر اگر اومدن عملشون رو اعاده کردن کجاش حرج لازم میاد؟ لو سوئل میگه نه حالا درست انجام رو بدن. ما باشیم و واقعی چنین نیست، ما باشیم و واقع لو سوئل الان کسی نه، همین امروز شما یه نماز جماعتی تمام شد ازش سوال کنید آقا نماز بله بخونده اما شک داره که درست خونده یا نه؟ چند نفرشون این شک براشون حاصله؟ این تعبیر که مرحوم همدانی داره ما من احد الا و یشود و ازا سواله، بله اگه سوال نگیم که هیچی اصلا حرفی نمیزنه، نمیدونیم شک داره یا نه. اما اگرم سواله ما منع سغروی داریم که آقا اگرم سواله شک نمی کنن الا یک تعداد قلیلی و اون تعداد قلیلم اگر بخوان اعاده کنن مستلزم حرج نمیشه. این اولا. حالا این ادعای ماست، اگر شما گفتید که واقعی این است که همه شون شک میکنن خب یه حرف دیگه ما اشکال صغروی داریم. بله بفرمید. در مقام استدلاله اونم نه در یه روایت و دوتا روایت. ببینید بله یه وقتی هست که در یه روایت یه تعلیل رو امام ذکر میکنه، اینجا میگه ما این حس حس حقیقی که نیست، ممکن دلیل دیگه هم داشته باشه، اینو من توجه داشتم بهش. اما در روایات متعدد اینجا وقتی روایات و موارد متعدد بود در 28 تا روایت البته معتبراشو داریم عرض میکنیم، هیچ از این روایات داره در تمام این موارد هیچ کجا نیومدن به اینا استدلال بکنن. نه وقتی در اون ببینید وقتی در اون بله خب ببینید این دیگه از مقتضیات فقه و حدیثه. اگر ببینید عرض کردم از ما بپرسید آقا امام علیه السلام در یه روایت آمده یک تعلیل ذکر کرده، ولو این که به حسب قواعد همون تعلیلم ظهور در انحصار داره، حالا ما میگیم آقا حسش حسر حقیقی نیست، حسر اضافیه، مثلا در یه روایت دو تا روایت حرفی نیست، اما اگه در 50 روایت امام وقتی میخواد استدلال کنه محط دلیل رو میبره روی تعبیر خاصی. امامی که فرض کنید در جاهای دیگه به همین لاهرش تمسک کرده در روایات دیگه دلم و همه اینا رو هم خود همین روایات ما داریم، برای انسانی یک ظن قوی حاصل میشه، یک ظهور قوی حاصل میشه در هر حقیقی. یعنی ما اینو نمیخوایم فقط مجرد ادعا باشه، میگیم اگه در روایات متعدد شد اینو از ما داشته باشید، جایی هم ندیدم حالا این تعبیر رو. اگر در موارد متعدد امام به یک تعلیل استدلال کرد این برای ما یک ظاهری درست میکنه، ظهور در این داره که تعلیل منحصر به اینه و دیگه تعلیل دیگری نیست. بله در یه روایت دو روایت فرمان شما درست امام لازم نیست، اما اگر در مقام بیان استدلال برام اگر در مقام بیان استدلال چی؟ اگر ببینید ممکنه در یک حکمی 100 تا روایت باشه امام فقط حکم رو بیان فرموده هیچ دلیلی هم نیاورد، درست مانعی نداره، اما تو اون روایاتی که و در اون احکامی که ما میدونیم امام در مقام استدلاله خب ما داریم همه ادعا رو میکنیم، میگیم ظهور درست میکنه، ظهور عرفی درست میکنه، میگیم آقا من اگر آمدم در اینجا در یک حکمی 20 مرتبه گفتم در هر 20 بارم یه تعلیل آوردم، برای عرف مردم ظهور درست نمیشه، تعلیل منحصر به همینه. خب شما خودتون از عرفی دیگه مبناش همینه. عرض من نمو ببینید من میگم این ظهور درست میشه عرفم یا نه. اگر من 20 مرتبه آمدم گفتم آقا اگر این کتاب رو بخونید این اشکال داره به این دلیل، اگر من مکرر آمدم این رو گفتم و همش به همین دلیلم استدلال کردن، این یک ظهور عرفی در انحصار پیدا نمیشه؟ خب حالا ما از حالا این دیگه علیکم بالعرف دیگه، این عرف برای عرف ظهور درست میشه در این جور ما تابع زواره. این یک اشکال. اشکال دیگه این است که ما اگر بخوایم دلیل رو قاعده لاحرج قرار بدیم، لاحرج قاعده ایست که مثبت نیست، یعنی شما با لاحرج نمیتونید بیاید یک حکمی را اثبات کنید. لاحرج میگه ما حکم حرجی در شریعت نداریم. و این نکته خیلی مهمیه در ذهن شریفتون باشه. اون وقت در اینجا حالا برفرض این که ما قاعده فراق و تجاوز رو هم یکی بگیریم، برخی از فقها، البته این عمومیت نداره، با قاعده تجاوز میخوان بگن اون جزء مشکوک وقع و وجده. خب با لاحرش دو ما میتونیم اثبات کنیم وجود یک جزء مشکوک را. لاحرش نافیه، میگوید در اسلام حکم حرجی نداریم، اما با لاحرج نمیتونیم اثبات کنیم وجود یک جزئی رو، در حالی که فقها در قاعده فراق وجود صحت این جزء و در قاعده تجاوز وجود خود این جزء مشکوک را میخوان اثبات بکنن. از اولش بگیم یا عبارت آخر رو عرض کردم که قاعده لاحرج مثبت نیست و نافیه. این درش و یعنی حکمی اثبات نمی کنه. حالا من اشاره ای بکنم به همین، فرض کنید که اگر کسی بخواد با لاحرج بگه که این دختر به این مرد محرمه، نمیتونه لاحرج اثبات حکم بکنه. این چیزیست که مسلمون علیه بینن فقه هاست. قاعده لاحرج تحقیق مفصلی داره، یک سالی هم بشه انشاءالله او رو مطرح میکنیم. قاعده لاحرج میگه ما جعل علیکم، یعنی حکم حرجی جعل نشده. حالا در حالی که با قاعده فراق و تجاوز ما میخواییم اثبات کنیم صحت این جزء آورده شده را و میخواییم اثبات کنیم وجود این جزء آورده جزء مشکوک رو، شما در قاعده تجاوز میخواید بگید آقا این جزء الان رفتید سجده نمیتونید رکوع آوردید یا نه، قاعده سرا قاعده تجاوز میگه رکعه. اعادهش بله، اعاده واجب نیست. نه ببینیم دو تا حرفه، اعاده واجب نیست، لاحرج میتونه بگه اعاده لازم نیست، اما از کجا رکوع آورده شده؟ دو تا حرفه. با قاعده تجاوز ما حالا برسیم در جزئیات بحث، مرحوم آقای حکیم در مستمسک تطریح میکنه که با قاعده تجاوز ما بخواییم بگیم آقا شارع میگه تو بنا رو بگذار که آوردی، علاوه بر این که اعاده لازم نیست، قضا لازم نیست، بنا رو بگذار بر این که رکوع آورده شده. اینم اشکال دوم به این قاعده عرض میشود لاحرج و این رو ما نمیتونیم در اینجا به عنوان دلیل برای قاعده فراق قرار بدیم. حالا عمده دلیل، دلیل روایاتی که انشاءالله فردا شروع میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.